برای همراه شدن با این قسمت ویکی‌پز، اسباب و وسایلتون رو جمع کنین تا به یه سفر بریم. اما نه یه سفر معمولی. می‌خوایم در زمان سفر کنیم. چشاتون رو ببندین و تقریباً 60-70 سالی به عقب برگردین. حالا به شمال ایران سفر می‌کنیم. جایی حوالی شرقی ترین قسمت استان مازندران. جایی که تا چش کار می‌کنه، سبزی و آبادیه و با هر نفس عطر درختای توسکا و انجیر ریه هاتون رو جلا میده. یه کمی که خسته میشید، چشتون به یه قهوه خونه کوچیک و نقلی میافته و تصمیم میگیرید دلی از عزا در بیارید. وارد قهوه خونه حاج اکبر میشید. غذایی که قراره تو این قهوه خونه نوش جان کنین، موضوع این اپیزود ویکی پزه. درست حد زدین. امروز قراره اکبر جوجه بخوریم.
شوم بخر دمام شوم بزم مارون بای مریم جان جان مریم کارت منه کمرون بال معدون بای مریم جان بای مریم انده برده میتاسم ارزه میون.
قبل از هر صحبتی بهتره بریم سراغ تاریخچه این غذای پرطرفدار. بله، سال 1323 توی جاده قدیمی گلوگاه جوانی به اسم اکبر کلبادی با همراهی و همکار همسرش صنمبر خانم قهوه خونه ای رو افتتاح میکنه و توی اون به رهگذرا، هم محله‌ای‌ها و پاسبانای پاسگاه چشم بلبل که نزدیک قهوه خونه بود چای و صبحانه میده. صبحانه ای شامل پنیر و کره و تخم مرغ و نان کنبه محلی. کنبه نونیه با قطر حدوداً 20 سانت که تقریباً به نون بربری شباهت داره و جز نونای اصیل مازندران محسوب میشه. قیمت منصفانه با دستپخت خوب و پنجه‌های طلایی مشکبر و صنمبر خانم کار خودشو میکنه. شوفرای جاده مشتریای اصلی و پروپا قرص این قهوه خونه میشن و مشکبر قهوه خونه دار محبوب شوفردا و شاگرداشون میشه. کم کم حاج اکبر و صنمبر خانم تصمیم میگیرن ناهارم سرو کنن. قیمت غذای قهوه خونه حتی برای شاگرد شوفرا هم مناسب بوده و همین محبوبیت و شهرت قهوه خونه مشکبر رو زیاد میکنه. غذای ویژه این قهوه خونه چلو جوجه مخصوص بوده و هر پرس اون اونقدر زیاد و چرب و چیلی بوده که شوفرا رو تا مدت‌ها سیر نگه می‌داشته. هر چند تو روزای سرد زمستون که گاهی مرغ پیدا نمی‌شده، اکبر آقا برای پختن چلو جوجه مخصوص از کپک استفاده می‌کرده، اما حتی این مسئله هم چیزی از رضایت مشتری‌ها کم نکرده بود. توی قهوه خونه صنمبر خانم برای کمک به درآمد نون محلی رو به انار خانگی هم می‌فروخته. و اکبر آقا هم معمولاً به مشتری ها پیشنهاد می کرده که برای هضم غذای چرب یک کاسه رو به انارم به عنوان دسر بخورن. این روش خوردن چلو جوجه مخصوص کم کم محبوب و محبوب تر می شه و اون کاسه رو به انار تبدیل به یه بخش جدا نشدنی از چلو مرغ ویژه قهوه خونه مشکبر می شه. سال 1342 جاده جدیدی به عنوان مسیر ارتباطی استان مازندران و گلستان احداث می شه و جاده قدیمی گلوگاه هم کم رونق می شه. اکبر آقا و صنمبر خانم که حالا مشتری زیادی داشتن دست روی دست نمیذارن و توی جاده جدید به یه قهوه خونه جدید نقل مکان میکنن. فضای جدید مشتریای بیشتری رو به همراه خودش میاره و درخواست برای چلو جوجه مخصوص روز به روز بیشتر میشه تا اینکه مشکبر و همسرش تصمیم میگیرن یه سالن غذاخوری درست کنن. درست کردن سالن غذاخوری جدید 40 شبانه روز طول میکشه. و توی این 40 روز مشکبر توی بیمارستان بستری بوده و صنمبر خانم ناچار میشه برای اینکه مشتریای همیشگی رو راضی نگه داره خونه خودشون رو تبدیل به سالن غذاخوری کنه. بالاخره سالن غذاخوری به همراه یه باغچه بزرگ کنار اون برای پرورش جوجه احداث میشه و این تازه آغاز دوران طلایی اکبر جوجه بوده.
چقدر هم حواس کله پاچه کرده. میشه بریم کله پاچه بزنیم؟
داداش شکم پر میدم تو ره.
اکبر جوجه کله پاچه که چیزی نیست که داداش.
بزن بریم بده من.
خب داستان همینجا نگه میداریم، بریم به کاپیتان سر بزنیم و ببینیم قراره چطور یه اکبر جوجه خونگی درست کنیم.
امروز میخوام اکبر جوجه درست کنم. واقعیتش من اصلاً اکبر جوجه دوست ندارم. من دوست دارم مرغ آبدار باشه، آب مرغ رو برنج بریزم و به به. چرا باید مرغ رو خوش خوش خورد؟ من که دوست ندارم. حالا شما الان میگین کاپیتان میشه با سس انار خورد؟ بله ولی من دوست دارم مرغم آبدار باشه.
اکبر جوجه یکی از بهترین نوع مرغ‌هاییه که یک آدم میتونه بخوره. یعنی اگر مرغ دوست داشته باشی واقعا اکبر جوجه بهترین انتخاب میتونه باشه.
من اکبر جوجه دوست ندارم یا میتونم بگم که بدم میاد حتی، و به خاطر اینه که یه حس خیلی ناسالم بودنی به من میده.
چیزی که منو عاشق اکبر جوجه کرده اینه که نمیدونی چرا انقدر خوشمزه است. یعنی نداری کلی مخلفات میبینی، نداری کلی مثلا چیز عجیب غریب تو بشقابت میبینی، یه مرغه که شبیه مرغ لخته و با یه تیکه برنج و میخوری و کیف میکنی و نمیدونی چه خبره.
اون نرمی و اون تبخی که حال تبخی که داره و اون آب شدنش توی دهن واقعا به آدم میچسبه.
من خودم خیلی طرفدار اکبر جوجه نیستم. کلا مرغ اینقدر سرخ شده با برنج و رب انار کنارش بنظرم خیلی جذابی نیست. جالبی که هست مثلا تمام کسایی که سنشون بالای 60 یه جورایی خیلی دوست دارن اکبر جوجه رو. یه دلیل شاید این باشه که مرغ انقدری که امروز ما داریم توی سبدمون و همینطوری مرغ همینطوری میخوریم قدیم اینطوری نبوده. عملا مرغداری به این شکل نبوده و مرغا محلی بوده. قدیمی ترها اکبر جوجه رو بیشتر دوست دارن به خاطر اون نوستالژی که دارن و اون نگاهی که به مرغ دارن.
عجیب ترین چیزی که راجع به اکبر جوجه شنیدم این بود که من یه بار داشتم راجع به اکبر جوجه و علاقم بهش صحبت میکردم و یکی از دوستان به من گفت که مگه دخترام اکبر جوجه دوست دارن؟ و چرا واقعا؟
حالا امروز چرا میخوام اکبر جوجه بپزم؟ چون یه مهمونی دارم که غذای مورد علاقش اکبر جوجه است و من چون این مهمونو خیلی دوست دارم میخوام براش یه اکبر جوجه عالی بپزم. در ضمن فکر میکنم الان دیگه باید از یه دوست قدیمی که برای راه اندازی و ایده پردازی این پادکست به ما یه فرم و مدل و اتود اولیه رو پیشنهاد داد یه تشکر خاصی بکنه. آقای میشا اسلامیه از دوستان من بود که به هم کمک کرد در اتود اولیه یه نمونه ای از کباب دیگی رو برامون ساخت و به ما پیشنهاد داد. من خیلی خیلی ازش ممنونم. امیدوارم که تونسته باشیم که کارو با تغییراتی که دادیم و با فضاهایی که بهش اضافه کرده باشیم جذابترش کرده باشیم، ولی اتود اولیه کاپتان رو و فرم کلی پادکست رو ایشون به ما پیشنهاد داد. خیلی ازش ممنونم. هر جا که هست امیدوارم که خوب و خوش باشه. خب مواد لازم: مرغ ریز 1 عدد، روغن به مقدار لازم، کره به مقدار لازم. این که میگم به مقدار لازم، من روغن رو به اندازه 2 لیوان فرانسوی میریزم و کررم 100 گرم، ولی ممکنه شما یه ذره بالا پایین تر بخواییم. زعفرون دیگه بسته به کرمتون. آب لیموی تازه 2 قاشق غذاخوری، رب انار ملس 1/2 پیمونه، گردو 4 عدد، سیر 1 حبه، روغن زیتونم به مقدار لازم، نمک فلفل هم دوباره مثل اون سری نشه، اونم به مقدار لازم، برنجم که میخوام یه کته محشر درست کنم.
ذائقه های مختلف نه فقط راجع به اکبر جوجه بلکه راجع به تمام غذاها وجود داره. غذاخوری اکبر آقا و صنمبر خانم به خاطر چلو جوجه مخصوصشون به حدی رونق میگیره که تعداد سفارش ها از روزی 20 تا به بیش از 1000 تا میرسه. حالا سالا گذشته و رسیدیم به سال 1364، زمانی که پسرای اکبر آقا از آب و گل در اومدن و بزرگترین پسر حاج اکبر یعنی حمید رضا توی همین سال اکبر جوجه رو به عنوان یه برند با هویت مشخص به ثبت میرسونه. مرتضی ارشاد از اهمیت این اتفاق یعنی تبدیل شدن یه شیوه طبخ به عنوان یه برند برامون میگه.
امروز وقتی صحبت میکنیم بین خودمون و به غذا و خوراکی میرسیم، میگیم بریم چی بخوریم، یکی اون وسط ممکنه پیشنهاد بده اکبر جوجه و اتفاقی که میفته اینه که تقریبا ممکنه اکثریت جمعیت اکبر جوجه رو به خوبی بشناسن. اکبر جوجه یه پدیده خیلی جالب و جذابه توی الگوی خوراک ایرانی و اون ساختاری که فرهنگ ایرانی توی تولید خوراک داره. اکبر جوجه در واقع برندیه که توی شهرستان گلوگاه توی مازندران چند دهه قبل یه شیوه خاص پخت مرغ رو ارائه مرغ رو انجام میده و به واسطه در واقع همین فعالیتش و اون تنوع و اون نوآوری و فضای جدیدی که توی طعم و در واقع آشپزی به کار برده بوده تونسته مشتریانی رو، کسایی که به غذاها با طعم متفاوت علاقه دارن، به سمت خودش بکشه و انقدر گیرا بتونه این کارو بکنه که بعد از چند دهه ما اکبر جوجه رو به عنوان یه سبک غذایی مشخص توی خیلی از شهرهای دیگه ایران بتونیم پیدا بکنیم و احتمالاً به سمتشون حرکت بکنیم برای سفارش غذا.
بریم سراغ کاپتانو ببینیم اون برای درست کردن اکبر جوجه چی کار کرد.
من دیشب رفتم یه دونه مرغ ریز خریدم. مرغ ریز یعنی مرغی که وزنش زیر 1 کیلو باشه. اصطلاحاً بهش میگن جوجه. من حتی مرغ یه ماه هم شنیدم. درست و غلطش گردن خودشون. البته الان توی فروشگاه مرغایی که یه ذره معروفن، مرغ و گوشتا و پروتئینای که یه ذره معروفن، این مرغا رو به مرغای اکبر جوجه ای معروف کردن و میفروشن و تو این سایز دارنش، موجوده تو بازار.
خب اکبر جوجه اصلا مرغداری خودش رو داره و جوجه هاش رو تا یک سنی در واقع بزرگ میکنن جوجه هاشون رو و بعد میکشن برای طبخ غذا. چیزی که باعث میشه توی خیلی جاها که اگر ما خودمون خونگی هم اکبر جوجه درست بکنیم مثل اون نشه، من فهم میکنم یکی از دلایلش این اندازه جوجه است.
بگذاریم، این کارهایی که الان دارم میگم مال دیشبه. چاقومو تیز کردم و مرغو به پشت خوابوندم، از سینه به 2 قسمت تقسیمش کردم، تمیز شستمش، گذاشتمش توی یه ظرف بزرگ، روش آب نمک ریختم، نمک زیاد. مرغو گذاشتم تو آب نمک، از دیشب تا الان مونده. خوب گوش کنین، این یکی از مهمترین نکته‌های اکبر جوجه است. البته من وقتی که مرغمو میشورم قبل از اینکه بسته بندیش کنم یه مقداری تو آب نمک میخوابونمش، بخاطر اینکه هم ضد عفونی بشه و هم تا حدی شاید سارمونلاش از بین بره. من طبق عادت این کارو میکنم، نتیجه خوبی هم گرفتم، اون بوی زهم مرغو از بین میبره. شما هم امتحان کنید.
صحبت از رستوران و پخت رستورانی شد، برگردیم به داستان خانواده کلبادی. بعد از اینکه اکبر جوجه به عنوان یه برند ثبت شد، از سال 1370 به بعد افتتاح مجموعه رستورانای زنجیره اکبر جوجه ابتدا از شهرهای شمالی شروع شد و کم کم به لطف پسرای اکبر آقا و صنمبر خانم توی بیشتر شهرهای ایران میتونیم یه شعبه از این غذای خوشمزه و لذیذ پیدا کنیم.
برگرفته از خاطره که توی یکی از اخبار خونده بودم، دستورالعمل تهیه و پخت اکبر جوجه منسوب شده بود به همسر آقای کلبادی نژاد. توی 3-4 دهه گذشته هر کدوم از ما در هر کدوم از شهرهایی که تجربه کردیم در داخل از ایران و خارج از ایران، استانهای مختلف، شهرهای مختلف، شاهد کسب و کارهایی بودیم که پایه خوراک داشتن و این به صورت خانوادگی انجام می شده. مردان، زنان، بعضن فرزندانی در کنار همدیگه جمع می شدن، خوراکی رو که بیشتر حالت در واقع ساده، سرپایی و فست فود داره ارائه می دن و این بیزینس یا این کسب و کار یا این شکل معیشت روزمره به سر بردن انجام می شه. اکبر جوجه میتونه مثال خیلی خوبی باشه که به این نکته هم دقت بکنیم که ما اگر نگاه بکنیم به اطراف خودمون، هر کدوممون نمونه های جالبی رو میتونیم پیدا بکنیم از کسب و کارهایی که در زمینه های خوراک به تولید و فروش و بازاریابی دست زدن بدون اینکه لزوماً اون میزان تخصص رو داشته باشن که احساس بکنن که میخوان در واقع حالا بزرگترین برند غذا و خوراک رو بزنن، برای اینکه بتونن یک شغلی ایجاد بکنن و بتونن درآمد داشته باشن، این فضا رو با جسارت وارد میشن و اتفاقا اکبر جوجه نشون میده که میتونن چقدر تاثیرگذار باشن و چقدر فراگیر باشن و از یک گلوگاه در استان مازندران چجوری تبدیل بشن به یک نام آشنایی که حالا فرهنگ و زبان فارسی معاصر برای ما یه معنای مشترک رو به یک معنایی ایجاد میکنه و ما میتونیم حول محورش تصویر مشترکی بسازیم.
رونق این رستورانای زنجیره‌ای طبیعتاً باعث شد که رستورانای دیگه هم با اسم اکبر جوجه با کیفیت‌های مختلف افتتاح بشن.
انقدر خب این غذا موفق بود که زمانی شما شمال که میرفتید به بیشتر از بقالی شما اکبر جوجه اصلی میدیدید، که این همشون منتقد بودن که ما اکبر جوجه اصلیم و بقیه دروغ میگن، که مثلا توی فاصله 7-8 کیلومتری شما 100 تا اکبر جوجه اصلی میدیدید که شعبه دیگری نداشت.
بهترین اکبر جوجه اکبر جوجه ایه که بین راه بندر عباس به سیرجان نزدیکای حاجی آباد و در استان هرمزگان در جنوبی ترین استان کشور یک اکبر جوجه هست بغل جاده، که هر وقت هم برین توش حداقل 150-200 نفر نشستن موقع نهار.
ولی خب اونایی که توی شمال گیلان و مازندران خوردم، شاید به خاطر حسی که این غذا از اون استان ها میاد، البته از استان مازندران میاد گلوگاه، اونا حسش بهتر بود و فکر میکنم خاطره بهتری داشت خوردنشون.
توی شهرهایی که اکبر جوجه شعبه داره، رستوران هست با همین نام، با حتی گاهن همون تابلو و همون لوگو، و شما اگر ساکن شهر نباشید یا شهر رو نشناسید یا اون شعبه اکبر جوجه رو نشناسید، احتمالاً اشتباه خواهید کردید.
بهترین اکبر جوجه که من خوردم یه جای خیلی عجیبی بود، توی جاده زارچ. زارچ یه شهری مال استان یزد، بین یزد و اصفهانه. من نمیدونم چرا، ولی توی جاده زارچ پر از رستوران اکبر جوجه است و طبیعتاً همه‌شون غیر اصل هستن. نمیدونم چرا اینقدر تعدادش زیاده، شاید چون تصور بر اینه که راننده های کامیون اکبر جوجه خیلی دوست دارن و اون جاده هم جاده ترانزیتیه.
بهترین اکبر جوجه که خوردم تو شعبه گلوگاه بود. به نظرم خیلی سرتر بود از بقیه اکبر جوجه هایی که خوردم و طعمش زیر زبونم در واقع موند.
از اینکه خیابون انقلاب بودیم، یه مغازه بود فقط اکبر جوجه داشت. من یادم اکبر جوجه با برنجش مثلا 12-13 تومن بود، همینجوری رفت بالا تا 70-80 تومن هم شد و مغازه پارسال که من رفتم دیدم تعطیل شده، به جاش پرنده فروشی گذاشتن.
خب مرغو از توی آب نمک در میارم، میذارمش روی حوله و قشنگ خشکش میکنه. دو تیکه تقریبا برابره، همه چی داره، رون و بال و همه چی کامل از وسط نصف شده. الان یه دونه قابلمه سایز بزرگ میذارم روی گاز، حرارتش هم میذارم روی متوسط و متاسفانه به اندازه دو لیوان فرانسوی روغن سرخ کردنی بریزم توش. منتظر میشیم تا روغن کم کم گرم بشه. بله، روغن الان داغ شد. تیکه های جوجه رو خیلی آروم میذارم توی قابلمه و هر طرفشو حدوداً 10 دقیقه سرخ میکنم. این صدای جلیز و ویلیز و تلایی شدنه انصافاً قشنگه. حالا شاید نظرم عوض شد تا آخرین رسپی. در این فاصله برنجم هم شستم، میخوام یه کته جذاب درست کنم با برنج اعلای شمال و کره و زعفرون. یه نگاهی هم به مرغا بکنم. بله، یه سمت مرغا کاملا طلایی شده، دوباره برش میگردونم سمت دیگر رو کامل سرخش میکنم. اکبر جوجه غذای بسیار ساده ایه. یه سری نکته هایی داره که اونام خیلی پیچیده نیست، یعنی اگه دقت کنید به راحتی میشه به همون کیفیتی که توی رستوران ها میخوریم عذاب درش بیاد.
یک بر صفر به سود آب و فاضلا به بشر، تا اینجا قهرمان هست. 3 دقیقه پایانی این مسابقه، اگر تیم ببره همه ما میریم اکبر جوجه، اگر تیم ببازه قطعا املت خواهیم خورد. حالا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. احسان یه ضربه، وای وای، جبران میکنه، اکبر جوجه ما رو تبدیل به املت میکنه. این بازیکن چی کار کرد، چه گلی زد سید ابراهیم موسوی، حال ما رو گرفت تو این صحنه. امیدواریم که بهتر این بازی رو ببره.
من از یک خانومی به نام خانم کلبادی که در واقع مهندسن ولی متخصص امور اکبر جوجه توی در واقع جنوب دریای خزر و شمال در واقع دریای عمانن، پرسیدم ازشون، گفتش که ما کلاسیکش، چیزی که از بچگی و اینها به ما گفتن، این بود که یک کله سرخ میشه، یعنی اصلا پخت 2 مرحله‌ای نداره، توی یک مرحله توی کره سرخ میشه و پخته میشه.
خب حالا این کره و روغن زیاد مقداری برای بدنم مضره، ولی خب هر از گاهی خوردنش واقعا من دوست دارم.
خب دیگه الان تقریبا 2 طرف مرغ من سرخ شد، الان نوبت کره است. من از اینکه 100 گرم کره دارم میندازمش تو این روغن که قشنگ آب بشه. اون مزه جذاب اکبر جوجه هست، فقط از همین کره است. کره متاسفانه خیلی خوشمزه است. چرا همه چیزای خوشمزه زیادش برای سلامتی مضره؟ چرا؟
بار که اکبر جوجه خوردم سال 91 بود، توی یه پروژه کار میکنیم برای حفاظت قوای مهاجر تو سخرود، و یادم که تقریبا ما هر روز ظهر اکبر جوجه میخوردیم، انقدر که عاشق اکبر جوجه شده بودیم. یه روز ظهر یکی از دوستامون داشت از کلسترولی که این غذا داره شکایت میکرد، و یکی از محیط‌بانا گفت حرفو کمش کن، هرچی کلسترول داری بیز رو برنج من، روغنا رو خالی کرد رو برنج خودت.
البته من شنیدم که راز خوشمزگی اکبر جوجه به کره هست، حتما باید با کره تبخ شه.
شما چیو سراغ دارین که توی کره سرخ بشه و خوشمزه نشه؟
نه مثلا من بیشترین چیزی که یادم در مورد پخت اکبر جوجه میگفتن، میگفتن که توی شیر میخوابونن یا توی شیر میپزنش، و بعدها این داستان کره مطرح شد. در واقع اکبر جوجه رو توی کره زیاد به مدت طولانی سرخ میکنن و این باعث میشه که بافت مرغ بسیار نرم باشه، توی دهن آب بشه، استخونها پوک و نرم بشن و حتی در واقع قابل جویدن باشن این استخونها.
خب این کره که کم کم داره آب میشه، من میام یه نصف لیوان آب جوشم به این مرغم اضافه میکنم، میذارم 1 ساعت تا 1.5 ساعت با حرارت کم و با در بسته اصطلاحاً دم بکشه. حالا دوست داشتین میتونین دم کنی هم بذارین ها. من الان گاز رو روی 1 ساعت کوک میکنم تا کم کم پخته بشه. همش چک میکنم که مرغم یه وقتی خشک نشه.
مهمترین دلیل این که من طرفدار اکبر جوجه هستم اون طعم لذیذ گوشتشه، که خب دلیلاش هم مشخصه. یکی این که مرغی که تبخ میشه کم سن و سال در واقع جوجه است، یکی این که توی اون موادی که مرینت میشه آبلیمو هست، و آبلیمو به خاطر اسیدی بودنش اون بافت گوشت رو یکم میشکنه و نرمش میکنه، به خصوص اگه با شیر جوشیده بشه اون چربی شیر توی بافتش میره و باعث میشه که اون گوشت توفاله‌ای نشه. حالا
اکبر جوجه رو در واقع ما باید یکی از زیرگونه‌های غذای مازندرانی در نظر بگیریم، به خاطر اینکه این شکل پخت توی مازندران قبل از این فضا هم وجود داشته، به شکلی که مرغ در واقع توی مظروفی از روغن بسیار داغ سرخ بشه، حالا قبلش ممکنه میزانی چاشنی بهش اضافه شده باشه یا بعدش در واقع حالا با سس‌های دیگه و از کنارچین زیتون و غیره استفاده بشه، ولی خب توی بحث اکبر جوجه کاملا این ترکیب سس انار، چاشنی انار، رب انار در کنار مرغ سرخ شده ای که به شیوه خاصی هم سرخ شده بوده، حالا در خیلی از موارد شیر هم در واقع توی جریان سرخ شدنش به کار رفته، ترکیب بسیار ویژه‌ای رو ایجاد کرده بوده که کمک کرده به انتشار و پاگیر شدن و فراگیر شدن این ایده خوراکی برای فرهنگ غذا. کلا توی پخت ما چند شیوه پخت بخارپز، آبپز، روغنپز و مخلوطپز رو به عنوان فراگیرترین شیوه های پخت داریم که توی این مراحل، حالا پیش، در حین یا بعد از این مراحل، ما چاشنی های سس ها یا مواد همدهنده، ادویه ها و غیره رو به خوراک اصلی یا اون بافت اصلی خوراک اضافه میکنیم.
الان دیگه باید بریم سر وقت درست کردن سس اکبر جوجه. من تو رستوران ها دیدم اکبر جوجه رو میان از همون روغنی که از مرغ مونده یه مقداری رب انار میزنن میان سر میز.
بله، همونطور که کاپتن اشاره کرد، کره به عنوان بخشی از سس اکبر جوجه استفاده میشه. جالبه بدونید توی کتاب مستطب آشپزی بخشی با عنوان سس کره برای گوشت و ماهی وجود داره. توی اون توضیح داده شده که در مکتب آشپزی فرانسوی هم از کره به عنوان نوعی سس برای انواع گوشت‌ها استفاده میشه. در همون بخش اشاره شده که کره به اون صورت که در گذشته در ایران تهیه میشده، یا به قول ناصر خسرو قبادیانی چیزی که در مملکت خراسان به نام مسکه و در کردستان مشک نامیده میشده و عطر و بوی ویژه‌ای داره، به تنهایی میتونه به عنوان نوعی سس استفاده بشه. هرچند تو چند دهه اخیر با تغییر سبک زندگی، ذائقه نسل جوان با این نوع کره بیگانه شده و مورد علاقه ذائقه مدرن ایرانی نیست. نجاف دریابندری اما در همین بخش به ذائقه اکتسابی اشاره میکنه و توضیح میده منظور از ذائقه اکتسابی ذائقه‌ای که جزء تربیت طبیعی محیط انسان نیست و بعداً با آموزش به دست میاد. بنابراین بیگانه شدن نسل جوان با مزه و عطر مسکه به این معنیه که بخش بزرگی از جامعه ما توانایی لذت بردن از یکی از نغزترین مواهب این سرزمین رو از دست داده. مرتضی ارشاد، جامعه شناس، در رابطه با سس‌ها بیشتر توضیح میده.
سس‌ها، چاشنی‌ها توی پخت کلاً پروتئین‌ها، گوشت‌ها، مخصوصاً پخت مرغ، طعم متفاوتی ایجاد می‌کنن، سبک متمایزی رو ایجاد می‌کنن که این توی فرهنگ‌های مختلفی این شیوه مشابهی که ما حسی که نسبت به اکبر جوجه داریم، یک مرغ با یک سس ویژه، سس انار، این جاهای دیگه‌ای هم میشه رد پاهایی رو ازش دید و حس کرد که این شیوه یه مقدار فراگیره. البته که اکبر جوجه کاملا به ذات لوکال از فرهنگ ایرانی در اومده، ولی وقتی که خیلی خوب در واقع نگاه میکنیم میبینیم که جاهای دیگه مثل ژاپن یه شیوه پخت مرغ تریاکی وجود داره که مشابهت هایی داره و در واقع حالا از سس های ترش و شیرین توش استفاده میکنن. موادی که داخلش به کار میره ممکنه سویا و شکر و زنجبیل و سیر و برنج و شراب و سس های و چاشنی های این دستی و مهمترینش که ممکن از برنج قهوه ای هم استفاده کنن. یه توی چین به همین ترتیب، توی یونان به همین ترتیب، سس هایی برگرفته از اون محیط، از اون پیرامون، از اون فرهنگ میاد و در کنار یه مرغی که توی روغن بسیار زیادی در واقع با یه سری چاشنی ها سرخ شده قرار میگیره و یه ترکیبی رو میده. ولی نکته که وجود داره این هستش که ما به خود بحث سس انار یا رب انار یا اون چاشنی انار برسیم، چون اکبر جوجه به دلیل مرغش توی ذهن شاید به اون ساعت نمونه، به دلیل چاشنیش و اون شیوه در واقع طعم و تنوعی که داره توی ذهن ما خیلی خوب جا افتاده.
همونطور که گفته شد، توی فرهنگای غذایی مختلف دستورپخت‌های مختلفی برای مرغ با سس مخصوص وجود داره. مثلا تو آشپزخونه‌های عثمانی سده 15 هم نوعی مرغ سرخ شده در کره وجود داشته که اونو با سسی ساخته شده از عسل، سرکه، نمک، تخم گشنیز و دارچین سرو می‌کردن. یا در مکزیک نوعی خوراک مرغ بسیار محبوب مخصوص مراسم و جشن ها وجود داره به اسم چیکن مول که در واقع مرغ سرخ شده یه که با سسی از میخک، دارچین، بادیان، گشنیز، چیلی خشک و شکلات خورده میشه. یا در کشور کره مرغ سرخ شده رو با خمیر فلفل قرمز تخمیر شده، برنج چسبناک و نمک سرو میکنه. مرغ و سس مخصوص حتی راه خودش رو به قطار افسانه‌ای اورینت اکسپرس هم باز کرده. قطار اورینت اکسپرس قطاری بوده که در سال 1883 افتتاح شده و در واقع مسیری لوکس و افسانه‌ای بوده که اروپا و آسیا رو به هم پیوند می‌زده و مخصوص خانواده‌های سلطنتی، دیپلمات‌ها و جاسوس‌ها بوده. مرغ‌های سرخ شده منوی این قطار با سسی حاوی روغن زیتون، کره، قارچ دگمه‌ای، سیر، موسیر، رب گوجه فرنگی، عصاره مرغ یا گوساله، شراب سفید، برگ بو، جعفری و خامه سرو می شده. اما بریم سراغ اکبرجوجه خودمون.
مهمترین چاشنی که باش باید استفاده کرد رب اناره. اونم نه رب اناره خمیری و پر از توفاله، رب اناره خالص، اون چیزی که از آب انار به دست اومده باشه.
خیلی وقت جاها برو با آلوچه میخورنش، خیلی جاها برو به انار میخورنش. من اگه جای مجبور باشم اکبر جوجه بخورم، قطعا میگم که یه حجم زیادی به هم روغن اون مرغ رو بدن که بریزم رو برنجه، چون یه جور خفه کننده است اون مرغ خشک با برنج خشک و رو به انار.
کاپتان، شما برای سس اکبر جوجه چه برنامه‌ای دارین؟
من امروز چون مهمون خاصی دارم میخوام یه ذره سوسم مجلسی باشه. 4 تا گردو پوست میکنم، یه هاون سنگی دارم، گردوه رو تو اون خورد میکنم. این حس خورد کردنه با این هاون سنگیه جذابه. امتحان کن. آدم احساس میکنه عصاره مواد با این ضربه هاست که در میاد. بله، یه سیرم دارم پوست میکنم، الان با این سیر خورد کنه لهش میکنم، میرزمش داخل هاون سنگیام و قاشوق قاشوق رب انار رو بهش اضافه میکنم. البته مقدار روغن زیتون به یکی دو قاشوقم زعفرون آب شده که این طعمشو مجلسی بکنه بهش اضافه میکنم. عجب سوسی شد.
تا کاپتان سرگرم درست کردن و انتظار برای پختن اکبر جوجه است، بد نیست ما هم بریم سراغ ماده اصلی چاشنی اکبر جوجه، یعنی انار. مرتضی ارشاد راجع به این میوه کمی بیشتر برامون میگه.
انار یکی از اولین درختاییه که توی نوع تمدن انسانی مخصوصا توی محیط جغرافیایی غرب آسیا شمال افریقا به نوعی بومی شده، اهلی شده و انسان‌ها تونستن ازش استفاده بکنن. شواهد گوناگونی وجود داره از اینکه از رنگدانه‌هایی که از درخت، میوه، دانه، برگ و غیره درخت انار گرفته می‌شده، نقاشی‌های آثاری در واقع رنگ‌آمیزی‌های به جا مونده توی سراسر این منطقه توی صده‌ها و بازه‌های چند هزار ساله گذشته. نکته بسیار ویژه‌ای که وجود داره، انار به عنوان یک درختی که تاریخچه بسیار زیادی داره توی ارتباط گیری و استفاده انسان از محصولات و در واقع منافع این درخت، یه نقش بسزا و تاثیرگذاری توی فرهنگ فلات ایران و فرهنگ غرب آسیا به شکلی ایفا کرده و به دلیل در واقع موجودیتش، این که در این ناحیه وجود داشته، محصولاتی، غذاهایی، خوراکی‌های، نوشیدنی‌های برگرفته از این میوه، این طعم به وجود اومده که کاملا توی ساختار خوراک، ساختار فرهنگ و در واقع حتی ساختار سلامت اون جامعه به شدت تاثیرگذار بوده. انار به شکل‌های مختلفی به عنوان دارو استفاده شده. استفاده از سس انار، در واقع به شکلی که انار جوشونده میشه و توی یه فرایند فراوری شدن تبدیل میشه به رب انار، و در کنار مرغ قرار گرفتن، مرغی که توی روغن بسیار زیادی سرخ شده و ویژگی خاصی رو توی بافت خودش داره، باعث میشه حسی ایجاد بشه که اون سس در واقع نقش پایه خوراک رو ایفا بکنه و ما میتونیم توی اینجا دقت بکنیم که چقدر شاید المان ها به لحاظ فرهنگی تاثیرگذار میتونن باشن. و خب وقتی شما از یه ناحیه دیگه فرض بکنید، فضایی که آمریکای جنوبی یا یه نواحی که دسترسی به انار به این شکل وجود نداره، وقتی با انار برخورد میکنن جذابیت و پیچیدگی رو احساس میکنن به دلیل اینکه ممکنه دسترسی بهش وجود نداشته باشه و این طعم در واقع طعمیه که باید بدونیم جزء طعمایی نیستش که تمام قاره رو فتح کرده باشه. درصد خیلی بزرگی در جهان طعم انار رو احساس نکردن و این رو فکر کنم حالا باید با هم دیگه جستجوی بیشتری بکنیم، ولی طعم انار جزء طعمهایی نیستش که تمام بشریت در لحظه حاضر از اون تصویر مشترک داشته باشن یا حسش کرده باشن.
صدای زنگ گاز در اومده. در قابلمه رو برمی‌دارم. بله، مرغ من چون سایزش کوچیک بود توی یه ساعته به نظرم کاملا پخته. حالا باز با شما، اگه دوست دارین میخواین بیشتر برشته بشه، میتونین حد اکثر نیم ساعت دیگه با حرارت کم بذارین که بپزه.
بوسپور برای تیمش در این دور از مسابقات. مهدی ناصری، مهدی، 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 یه گل میزنه، یه گل میزنه. اکبر جوجه خلیل شهره که بخوری همین میشه. اکبر جوجه خاص برای تیم خاص. حاج اسماعیل گلبادی، دمت گرم، چه اکبر جوجه ای دادی به این بچه ها.
اما جدا از طعم خوب، واقعا راز این همه موفقیت و محبوبیت اکبر جوجه چیه؟
برند اکبر جوجه انقدر گسترش پیدا کرده که خب برای هر بخش از اون غذایی که ارائه میده تولیدی خودش رو داره. یعنی مرغا رو خودشون تولید میکنن توی مرغداری جدا، طبیعتاً خب خورده خوراک متفاوتی میتونن داشته باشن، ولی خب با توجه به اینکه شمال کشور خیلی طبیعت غنی داره، خب اگر که مرغا اونجا بزرگ بشن غذای خیلی خوبی هم میخورن دیگه، بنابراین طعمشون فرق میکنه. از اون طرف مثلا مازندران جایی که انار خیلی هست و دور از ذهنم نیست که خب سس انار کنار مرغ سرو بشه و اون رب اناری هم که استفاده میشه جزء بهترین رب انارا باشه، چون که خب اصلا بسته‌بندی رب انار اکبر جوجه مثلا مال خودشه دیگه. اینا هیچ چیزی از ارزش اکبر جوجه اصلی کم نمیکنه، صرفا میخوام بگم نه سحر نه جادو.
حالا تو ذهن من اکبر جوجه اصلی بیشتر یه بیزینس مدله، بیزینس مدلی که فقط یک رستوران بیاد یک غذا رو درست کنه، خب این باعث میشه که قیمت غذا بیاد پایین، مدیریتش راحت تر بشه، مهارت اون آشپز توی یه غذا خب به مرور زمان بهتر میشه و با تمرکز روی همین یک غذا بالاخره یه طرفدارای ثابتی هم پیدا بکنه. یعنی به نظر من بیشتر از این که دستور پخت غذا اینجا مهم باشه، مدل بیزنسی اون رستورانه که اکبر جوجه رو هویت میده.
الان که نگاه میکنم میبینم یه کوچولو از این روغن و کره تای ظرف مونده. مرغم هم هنوز خشک خشک نشده. فکر کنم یه بازنگری در مورد اکبر جوجه بکنم. یه ذره همچین خشک نیست. حالا کلسترول رو چیکار کنم؟ ای بابا، باز هنوز امیدوارم، یعنی با رب انار این کلسترول روغن رو میشه شست برد.
آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم.
قطعاً همون ترکیبی که خودش اکبر جوجه داده با رب انار و نوشیدنی بیشتر با نوشابه، همون ترکیب رو به انارش بهتر از همه چی میشه بوش.
اکبر جوجه فقط و فقط با نوشابه میچسبه.
خب با روب انار و ماست دلال که ماستش با گیاه شمالیه خیلی بیشتر میچسبه. من به شخصه روب انار رو بیشتر ترجیح میدم.
فکر میکنم بیشترین چیزی که حداقل به من میچسبه کنار اکبر جوجه زیتون پرورده و ماست دلال زده است. یعنی به نظرم که فوق‌العاده ترین چیزیه که میشه کنار غذای اکبر جوجه خورد. نوشابه یا دوغش فکر میکنم سلیقه‌ایه و چون اکبر جوجه خیلی چربه، اونایی که نوشابه دوستن قطعا بهتره که نوشابه رو انتخاب بکنم، ولی خب دوغهاش هم دوغای خوشمزه‌ایه و سلیقه خیلی هست.
دقت کنین، قدیمی ها همراه غذا همیشه یه چیزی میخورن که هم هضم غذا رو راحت میکنه و هم بعضی موقع به سردی و گرمی غذا کمک میکنه که بالانس بشه. یه چیزی میدونستن این بنده های خدا. من جدیدن راستی یه چیزی در مورد دود کردن اسپند شنیدم، برام یه پارادوکسی شده. قدیمی ها خیلی میدونستم، ولی چرا در مورد اسپند دود کردن تا الان اینقدر ما بدون تحقیق پیش میرفتیم؟ نمیدونم. خیلی وقتا هممون از این اسپند دود کردنه حس خوبی، بابا همین الانش که من یک جا اسپند دود میکنن احساس سلامتی بهم دست میده، بهم آرامش میده. چرا اینجوریه؟ یعنی تو این تحقیقات اخیر گفتن اسپند نمیدونم ضرر داره فلان داره. تو رو خدا با این رویاهای ما اینقدر بازی نکنید، ما با اینا نوستالژی داریم. چرا آخه؟ بگذاریم آقا، بگذاریم.
دیگه هم که به نظرم با مزه یعنی داره این سفر کردن اکبر جوجه است. یعنی این توی جایی بوده که حالا مسیر جاده‌ای بوده و برای راننده ها غذا درست میکرده و خب آروم آروم این میچرخه سر زبون ها و آدم ها دیگه مثلا چیز میشن، شروع میکنن به اینکه برن اونجا غذا بخورن. یه جورایی بدون اینکه در واقع راهنمای میشلینی باشه، خودش میشلینه سرخود گرفته. یعنی خودش یک راهنمایی بوده که آدم ها به هم معرفی میکردن که بریم فلانجا و این فلان مرغ رو بخورید و انقدر خب این اصلا خودش شد، یعنی این رستوران خودش شد یه سبک. من قطعا فکر میکنم قبل از این هم آدم ها مرغ سرخ میکردن، قبل از این هم مرغ با سس میخوردن، با کته یا با نون یا با هرچی، ولی اینکه این رستوران تونسته در واقع انقدر این غذا رو توی تاریخی توی زمان مناسبی توی جای مناسبی با کیفیت خوبی بده، خودش تبدیل شده به یک سبک. یعنی الان اکبر جوجه دیگه خودش غذا، یعنی ما چیز به مرغ سرخ شده با برنج رو بنا نداریم، ما یه اکبر جوجه داریم که یک پکیجه و اینم خودش به نظرم نکته خیلی بانمکیه.
حالا که صحبت از ستاره های میشلین شد، بعد نیست کمی راجع به این ستاره های خوشمزه و جذاب صحبت کنیم. داستان ستاره های میشلین هرچند به غذا خوردن مربوط میشه، اما در واقع کمترین ارتباط رو با آشپزی داره. داستان از اوایل قرن 20 و از کمپانی تایرسازی برادران فرانسوی میشلین شروع میشه. این برادران نتیجه گرفتن در صورتی میتونن تایرهای بیشتری بفروشن که ماشینای بیشتری به سفر برن. بنابراین شروع به نوشتن یه راهنمای سفر کردند که در اون فهرستی از رستوران‌ها، هتل‌ها، مکانیکی‌ها و پمپ بنزین‌ها در محبوب‌ترین مسیرهای فرانسه مشخص شده بود. بعد از جنگ جهانی اول، برادران میشلین کمی رویه خودشون رو تغییر دادن و شروع به ارزیابی رستوران‌ها توسط کارشناسای ناشناسی کردند که سالانه به رستوران‌ها می‌رفتند. اولین رتبه بندی ستاره های میشلین در فرانسه انجام شد، اما این ستاره ها امروزه به تمام دنیا سفر می کنن و ارزش و احترام خاصی به رستوران ها می بخشن. رستوران یه ستاره رستورانیه که کیفیت خوبی داره و اگر در مسیر سفر شما قرار گرفت، پیشنهاد میشه که غذاهای اون رو امتحان کنین. رستورانای دو ستاره رستورانایی هستن که ارزش اینو دارن که شما مسیرتون رو کج کنین و برای خوردن یه وعده غذا به اون سر بزنین. و اما رستورانای سه ستاره رستورانایی هستن که میشنن به عنوان مقصد سفر شما شناخته بشن. همونطور که حدس میزنین، کارشناسای رستوران میشلین به ایران سر نزدن. اما اگه روزی انقدر شادی و امنیت داشته باشیم که فرصت پیدا کنیم و از جا بلند شیم و جذابیت‌های خوراکای ایرانی رو به کارشناسای میشلین نشون بدیم، احتمالاً اکبر جوجه بتونه راه خودش رو به دفترچه راهنمای میشلین هم باز کنه.
من برم برنجمو بکشم، سوسم هم آماده است، مرغو میخوام داغ داغ برای مهمون عزیز سرو کنم. شماها هم حتما درست کنید، صفا کنید، نوش جونتون.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم.
شماره 26 از پادکست ویکی‌پد رو شنیدید که در 1 اسفند ماه 1402 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت نامینیک نهاد سنان و کشت و صنعت روژین تاکه. این شماره از پادکست ویکی‌پد حاصل لطف و مهر عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکی‌پد، مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی کارگردان این شماره است. دنا منتظر نویسنده و پژوهشگر این شماره بوده و اعظم صفایی اون رو در این مسیر همراهی کرده. گویندگانمون رضا میکائیل‌زاده و نیلوفر کرانی‌زاده هستند. نویسندگی متن غذاها رو مونا قفاری بر عهده داشته و تدوین رو فرزانه رضایی انجام داده. موشن‌ها کار نرگس فداکار و عطیه حسینیه. موسیقی پادکست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و هویت بصری کار توسط مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور زیر نظر شیرین و فرشته میکائیل‌زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.